تا حالا تو رابطه‌ای بودین که حس کنین انرژیتون، هویتتون، عزت نفستون داره ذره ذره آب میره؟ جایی که به جای آرامش همش حس میکنین دارین روی پوست تخم مرغ راه میرین. خب بر اساس متنی که داریم امروز میخوایم یه بررسی خیلی عمیق و جامع داشته باشیم روی روابط سمی. و این فقط یه بحث معمولی نیستا، بیشتر شبیه یه نقشه راه برای بیرون اومدن از این چرخه های خرابکار و برگشتن به خودمون. میخواییم بفهمیم یه رابطه دقیقاً از کی سمی میشه، چرا با این همه سختی ول کردنش انقدر سخته و از همه مهمتر چطور میشه این چرخه رو شکست. بیاین این موضوع رو کالبد شکافی کنیم.
نکته خیلی کلیدی توی این متن همینه که میگه سمیت رو فقط تو رفتار طرف مقابلت نگرد، توی احساس خودت پیداش کن. این یه تمایز خیلی مهمه. متن سمیت رو به نشت گاز مونوکسید کربن تشبیه میکنه. بی صدا، بی بو، اما برای روح کشنده است. یعنی از بیرون شاید همه چی عالی به نظر بیاد، ولی از تو شما داری فرسوده میشی.
دقیقاً همین تضاده که آدمو گیج میکنه، چون خب هر رابطه ای چالش داره، هر زوجی دعوا میکنن. سوال اینه که مرز بین یه چالش عادی و یه الگوی سمی کجاست؟ از کجا بفهمیم این فقط یه دوران سخت نیست و خود ساختار رابطه مسمومه؟
سوال عالیه. جوابش تو نتیجه دعواست. ببین، توی رابطه سالم تعارض‌ها حتی اگه دردناک باشن یه فرصتن برای رشد. بحث میکنین ولی هدفتون اینه که به درک مشترک برسین. بعدش حس میکنین به هم نزدیکتر شدین. اما توی رابطه سمو هر دعوا یه لاله جدید از ترس و ناامیدی اضافه میکنه. هدف حل مسئله نیست. هدف کنترلگری و سرزنشه. بعد از هر بحث حس میکنی کوچیکتر شدی، ضعیفتر شدی.
و اینجاست که موضوع واقعا پیچیده میشه. و البته خیلی جالب، متن یه سوال بزرگ جواب میده که خیلی از خودشون یا بقیه میپرسن اگه اینقدر بده چرا ترکش نمیکنی؟ و جوابش اصلا ساده نیست. توی یه پدیده بیولوژیک به اسم تراما باندینگ یا پیوند تروماتیک خلاصه میشه. این مفهوم برای من واقعا تکان دهنده بود. اینطور نیست که فرد ضعیفه، مغزش رسما هک شده.
دقیقاً. تراما باندینگ تید این بنبسته. و این فقط یه تشبیه نیست که بگیم مثل اعتیاده. نه، یه واقعیت بیوشیمیاییه. مغز بین دوره‌های آزار و لحظات کوتاه و غیر قابل پیشبینی محبت یه پیوند عصبی مخرب می‌سازه. فرد آزارگر از یه استراتژی خیلی مؤثر استفاده میکنه به اسم تقویت متناوب.
تقویت متناوب. این مثل اون دستگاه‌های قمار تو کازینوها نیست که اهرم رو میکشی، هیچی نمیبری، ولی چون میدونی شاید دفعه بعد ببری ادامه میدی؟ همین احتمال معتادت میکنه.
بهترین تشبیه همینه. تو رابطه سمی اون محبت همون جایزه بزرگه. فرد مدتی شما رو تحقیر میکنه، نادیده میگیره و درست وقتی شما دیگه داری به آخر خط میرسی، یهو با یه بمباران عشقی برمیگرده. گل، عذرخواهی، قول تغییر. تو اون لحظه مغز شما با دوپامین و اکسیتوسین پاداش میگیره و این حس خوب ناگهانی بعد از کلی درد اونقدر قویه که شما همه بدیها رو فراموش میکنی تا دوباره تجربهش کنی. در واقع شما به امید معتاد میشید.
و اینجا اون پارادوکس بقا شکل میگیره. نکته تکان دهندش اینه که شما برای آروم کردن دردی که خود آزارگر ایجاد کرده
به همون آزارگر پناه میبری.
درسته. مثل اینه که کسی که بهت زهر داده پادزهر رو هم تو دستش داشته باشه. یه بنبست روانی کامل.
دقیقاً. چون منبع درد و منبع آرامش یکی شدن. سیستم عصبی شما شرطی شده که فکر کنه تنها راه کم کردن استراب راضی نگه داشتن خود اونه. این چرخه باعث میشه قربانی حس کنه بدون اون آدم نمیتونه زنده بمونه، در حالی که واقعیت اینه که خود اون آدمه که داره ضعیف نگهش میداره.
خیلی خب، پس فهمیدیم که مغز ما از نظر شیمیایی به این چرخه درد و پاداش معتاد میشه. واقعا ترسناکه. اما این سوال پیش میاد که چرا بعضی از ما بیشتر مستعد جذب شدن به این روابطیم؟ متن به ریشه های عمیق‌تر یعنی طرحواره های ما اشاره میکنه.
این یه نکته خیلی کلیدیه. جذب شدن به این روابط تصادفی نیست. روان ما به سمت چیزی کشیده میشه که براش آشناست، نه لزوماً سالم. اگه تو بچگی عشق رو با فداکاری بی حد و مرز یا تحمل رنج تجربه کردین، تو بزرگسالی ناخودآگاه دنبال بازسازی همون الگوها میرین. چون برای مغز شما اون مدل رابطه تعریف عشقه.
و اینجاست که پای طرحواره ها میاد وسط. این الگوهای فکری ناخودآگاه که مثل یه عینک دید ما به دنیا رو رنگی میکنن. متن به چند تا طرحواره کلیدی اشاره کرده که ما رو آسیب پذیرتر میکنه.
بله، ستاشون به طور خاص مثل آهنربا برای افراد سمی عمل میکنن. اولی طرحواره ایثار هست. یعنی شما عمیقاً باور داری که مسئول خوشبختی دیگرانی. صدای درونت میگه اگه اون خوشحال نیست تقصیر منه. دومی طرحواره رهاشدگی هست. ترس شدید از تنهایی باعث میشه هر تحقیر رو تحمل کنی. و سومی که شاید از همه دردناکتره طرحواره نقص و شرم هست. این باور درونی که میگه من لایق عشق بهتری نیستم و این تمام رفتارهای سمی طرف مقابل رو توجیه میکنه.
و البته اون تله نجات دهندگی. این برای من خیلی آشنا بود. آدمایی که همدلی بالایی دارن اغلب تو این دام میافتن. با این امید وارد رابطه میشن که میتونن یه فرد آسیب دیده رو نجات بدن. ولی مرز بین حمایت سالم و این کمپلکس نجات دهنده کجاست؟
این مرز خیلی ظریف و حیاتیه. حمایت سالم یعنی شما کنار فرد هستی ولی مسئولیت تغییر با خودشه. شما همراهی، منجی نیستی. تله نجات دهندگی وقتیه که شما خوشبختی خودت رو فدای تلاش برای تغییر یکی دیگه میکنی. شما انرژی روانی خودت رو تخلیه میکنی تا چاله های درونی اون رو پر کنی. غافل از این که اون چاله ته نداره. نکته اینه، شما نمیتونی کسی رو تغییر بدی که خودش نمیخواد تغییر کنه.
پس اگر روانشناسی ما صحنه رو آماده کرده باشه، طرف مقابل هم با یه سری ابزار و تاکتیک وارد میشه. برای خروج از این میدون مین، باید با این سلاح‌های جنگ روانی آشنا باشیم. متن به چند ابزار کلیدی دستکاری اشاره کرده که واقعاً هوشمندانه است.
مخرب‌ترینش گس‌لایتینگ یا نفی واقعیته. گس‌لایتینگ فقط دروغ گفتن نیست. یه جنگ روانیه، برای نابود کردن اعتماد شما به درک خودتون از واقعیت. مثلا نمیگه من اون حرفو نزدم، میگه من هرگز چنین حرفی نزدم. تو خیلی حساس شدی، نگرانتم، حافظت جدیداً خوب کار نمیکنه.
وای، این مثال دوم وحشتناکه، چون نه تنها واقعیت رو انکار میکنه بلکه نگرانی رو هم بهش اضافه میکنه. یعنی داره شما رو قانع میکنه که مشکل از سلامت روان شماست، نه رفتار اون.
دقیقاً، هدف نهاییش نابودی استقلال فکری شماست تا برای تشخیص واقعیت کاملا به اون وابسته بشی. ابزار بعدی همون بمباران عشقی است که قبلا گفتیم، ولی جالبه که متن میگه این بیشتر اول رابطه اتفاق میفته تا شما رو سریع به دام بندازه.
بله، مثل یه تومه بزرگ و درخشان عمل میکنه.
غیر واقعی میسازه که بعدن وقتی رفتارهای سمی شروع میشه، شما همش با خودت بگی اون آدم واقعی همون آدم روزای اول، باید صبر کنم برگرده. در حالی که اون روزا فقط یه استراتژی بودن.
و بعد از اینکه به دام افتادی، انزوای تدریجی شروع میشه. این چجوری نامحسوس اتفاق میفته؟
خیلی ظریف. شروع میکنه به انتقاد از دوستا و خانوادتون. دوستت رو تأثیر منفی داره. هر بار که میخواین باشون وقت بگذرونین، یه بحران ایجاد میکنه تا شما بین اون و عزیزانتون گیر کنین. کم کم خودتون رو جدا میکنین تا درگیری پیش نیاد. هدف اینه که موقع خروج هیچ شبکه حمایتی نداشته باشین.
و کنار اینا متن به یه سگانه شوم هم اشاره کرده. تحقیر، انتقاد مداوم و فرافکنی. این ستا با هم یه محیط خفه کننده می سازن.
بله. تغییر به عزت نفس حمله می کنه. تو بدون من هیچی نیستی. انتقاد مداوم باعث میشه همیشه حس کنی به اندازه کافی خوب نیستی. و فرافکنی یعنی مقصر دونستن شما برای همه چیز. شما رو خلع سلاح میکنه. اینا با هم یه محیطی میسازن که نفس کشیدن توش غیر ممکنه.
خب شناختن همه اینا یه چیزه، ولی فرار کردن از این وضعیت یه چیز دیگه. میرسیم به بخش عملی. چطور میشه از این رابطه خارج شد؟ متن یه پروتکل خروج خیلی مشخص ارائه میده که به نظرم فوق‌العاده کاربردیه.
اولین و سخت‌ترین قدم پذیرش رادیکال هست. باید این حقیقت تلخ رو بپذیری که اون آدم تغییر نمی‌کنه. امید به تغییر بزرگترین زنجیریه که شما رو نگه می‌داره. متن یه تمرین عملی پیشنهاد می‌کنه. یه لیست بنویس از تمام آزارهایی که دیدی. این لیست تو لحظات تردید مثل یه لنگر منطقی عمل میکنه و یادت میاره چرا داری میری.
بعد از پذیرش نوبت تدوین نقشه خروج هست. این بخش خیلی مهمه. خروج نباید هیجانی باشه، باید استراتژیک باشه.
کاملا. باید برنامه ریزی شده باشه. مخصوصا اگه امنیت فیزیکی در خطر باشه. این نقشه شامل فکر کردن به استقلال مالی، اطلاع دادن به یکی دو نفر قابل اعتماد و امن کردن مدارکه. امنیت فیزیکی و مالی اولویت اوله.
و بعد از خروج مهمترین قانون اجرا میشه. قانون قطع ارتباط کامل یا نو کانتکت. چرا اینقدر حیاتیه؟ چرا نمیشه فقط دوست معمولی موند؟
چون همونطور که گفتیم شما با یه اعتیاد بیولوژیک طرفی. دوست معمولی موندن مثل اینه که یه معتاد به هروئین بگه میخوام با فروشندم دوست بمونم ولی مواد مصرف نکنم. غیر ممکنه. هر تماس کوچیک، هر پیام میتونه دوباره اون چرخه اعتیاد رو تو مغزت فعال کنه. یعنی بلاک کردن شماره، بلاک کردن تو شبکه‌های اجتماعی. این برای سمزدایی سیستم عصبی شما ضروریه.
منش به یه تکنیک جالبم برای خود لحظه جدایی اشاره میکنه به اسم JDE.
بله، این یه ابزار قدرتمنده چون فرد آزارگر موقع جدایی استاد کشوندن شما به بحثای بیهوده است. تکنیک جید میگه شما لازم نیست این 4 تا کار رو انجام بدید. توجیه کنی، بحث کنی، دفاع کنی یا توضیح بدی. یه جمله کوتاه و قاطع مثل من تصمیم گرفتم این رابطه رو تموم کنم کافیه. هر کلمه بیشتر یه تومه است برای دستکاری بیشتر.
اما خروج فیزیکی فقط نصف مسیره، شاید هم کمتر. نصف دیگرش پاکسازی ذهن و بازسازی هویتیه که خراب شده. این بخش چطور پیش میره؟
این بخش با سوگواری شروع میشه. باید به خودتون اجازه بدین برای رویاهای از دست رفته سوگواری کنین. این مراحل شامل انکار و خشم و افسردگیه و کاملا طبیعیه. گریه کردن نشونه ضعف نیست، بخشی از فرایند پاکسازی روحه.
و بعد از سوگواری نوبت بازسازی حرمت نفس میرسه، یعنی بازنویسی باورهای بنیادین و پذیرش اینکه ما ذاتاً ارزشمندیم.
دقیقاً. حرمت نفس یعنی باور به ارزشمندگی ذاتی خودت، فارغ از تایید دیگران. شما باید این باور رو درونی کنی که نه از کسی بهتری نه کمتری، به اندازه هر انسانی ارزشمندی فقط چون وجود داری. این بازسازی با خود مراقبتی رادیکال شروع میشه و مهمتر از همه یادگیری دوباره گوش دادن به صدای درونی خودتون.
و شاید مهمترین مهارتی که تو این دوره باید یاد بگیریم مرزگذاری هست. یعنی یاد بگیریم چطور نبگیم بدون احساس گناه. این برای کسی که طرحواره ایثار داشته مثل یاد گرفتن یه زبان جدیده.
دقیقاً. مرزها محافظهای هویت و انرژی شما هستند. یاد گرفتن نگفتن یه بیانیه قدرتمنده که میگه من ارزشمندم و نیازهای من مهمن. هر بار که یه مرز سالم تعیین میکنین، یه آجر به ساختمون حرمت نفس خودتون اضافه کردین.
پس در نهایت این بررسی عمیق به ما نشون میده که ترک یه رابطه سمی پایان داستان نیست، بلکه شروع یه زندگی جدیده. زندگی که تو شما دیگه قربانی نیستی، بلکه خالق آگاه سرنوشت خودتی. مهمترین پیامی که میشه گرفت اینه شما شایسته یه عشقی هستین که بهتون امنیت و آرامش بده، نه عشقی که شما رو تا مرز فرسودگی بکشونه.
و حالا که این مسیر رو بررسی کردیم، یه فکر نهایی براتون دارم. این متن به شما ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی رد فلگ ها یا نشانه های خطر تو دیگران داد. حالا یه سوال مهم میمونه که بهش فکر کنین. بعد از این بازسازی درونی، مهمترین گرین فلگ یا نشانه مثبتی که باید اول تو خودتون بگردین تا مطمئن شین برای رابطه سالم آماده این چیه؟